الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزارت دفاع طالبان در بیانیه اعلام کرد که افغانستان آماده پاسخ به هر گونه اقدام تجاوزکاران است. وزارت دفاع طالبان با انتشار بیانیه‌ای با تایید درگیری با نیروهای پاکستانی گفت نیروهای مرزی در پاسخ به حملات هوایی پاکستان مراکز نظامی این کشور را در امتداد خط فرضی با تسلیحات سنگین هدف قرار دادند. بیانیه خاطر نشان کرد که جنگنده های پاکستانی صبح دیروز در اقدام تجاوزکارانه بار دیگر وارد خاک افغانستان شده و خانه غیر نظامیان در شرق این کشور را بمباردمان کردند. وزارت دفاع طالبان اظهار داشت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان آماده پاسخ به هر گونه اقدامات تجاوزکارانه است و در هر حالتی از تمامیت ارضی این کشور دفاع خواهند کرد. پیشتر منابع خبری در پکتیکا و پکتیا واقع در جنوب شرق افغانستان اعلام کرده بودند درگیری مرزی با پاکستان در ولسوالی دندپتان پکتیا و گذرگاه انگوراده ولسوالی برمل پکتیکا رخ داده و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند. پیش از این سخنگوی طالبان اعلام کرده بود 8 غیر نظامی در حملات هوایی پاکستان کشته شدند. ذبیح الله مجاهد تاکید کرده بود چنین حوادثی نتایج بسیار ناگواری را در پی خواهد داشت که کنترل آن از اختیار پاکستان بیرون خواهد شد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد برخی سران حکومت کابل به طور فعال ضمن حمایت از تحریک طالبان پاکستان از این گروه به عنوان نیروی نیابتی علیه پاکستان استفاده میکنند. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به حملات هوایی این کشور در خاک افغانستان در بیانیه مدعی شد در این حمله پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان TTP هدف قرار گرفته است. بیانیه با اظهار این که پاکستان برای حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان اهمیت زیاد قائل است افزود که ما بارها از مقامات افغانستان خواسته ایم تا اقدامات ملموس و موثری را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود خاک افغانستان به عنوان بستری برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نمی شود. این بیانیه افزود پاکستان همچنین از افغانستان خواسته است که پناهگاه های امن تحریک طالبان پاکستان را نابود و سران آن را به دولت اسلام آباد تحویل دهند. وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه تصریح کرد برخی عناصر در میان صاحبان قدرت در افغانستان به طور فعال از تحریک طالبان پاکستان حمایت میکنند و از آنها به عنوان نیروهای نیابتی علیه پاکستان استفاده میکنند. این بیانیه در ادامه تاکید کرد پاکستان از این عناصر میخواهد در سیاست جانبداری از تروریستا که خون پاکستانی های بیگناه را میریزند تجدید نظر کنند و برای ایستادن در کنار مردم انتخاب روشن داشته باشند. بیانیه با اظهار این که گروه های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان یک تهدید جمعی برای صلح و امنیت منطقه است ادامه داد که ما کاملا متوجه چالشی هستیم که مقامات افغانستان در مبارزه با تهدید ناشی از تحریک طالبان پاکستان با آن روبرو هستند. وزارت خارجه پاکستان افزود پاکستان به تلاش برای یافتن راه حل‌های مشترک برای مقابله با تروریسم و جلوگیری از هر گونه خرابکاری سازمان‌های تروریستی در روابط دو جانبه با افغانستان ادامه خواهد داد. مرکز لرزانگاری آمریکا از وقوع زمین لرزه با قدرت 5.5 درجه در مقیاس ریشتر بخش‌های مرزی قندهار افغانستان و منطقه در ایالت بلوچستان پاکستان در ساعت 5:19 دقیقه صبح امروز و در عمق 10 کیلومتری زمین خبر داد. این مرکز گفته است که این زمین لرزه قندهار افغانستان و بخشی از ایالت بلوچستان پاکستان را تکان داده است. تاکنون از جزئیات و تلفات احتمالی ناشی از این زلزله خبری منتشر نشده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اتهامات بی‌پایه و اساس آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت دریای سرخ و یمن را رد کرد. امیر سعید ایربانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل و در پاسخ به مطالبی که در نشست اخیر شورای امنیت درباره یمن مطرح شد، نوشت که در این نشست نمایندگان آمریکا و بریتانیا بار دیگر با سوء استفاده از تریبون شورای امنیت مبادرت به ایراد ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت دریای سرخ و یمن کردند. ایروانی تصریح کرد تهران ضمن رد قاطعانه این اتهامات بی‌پایه و اساس آنها را بهانه می‌داند که واشنگتن و لندن برای پیشبرد برنامه سیاسی کوتاه‌فکرانه خود و همچنین توجیه و اعتبار بخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامیشان علیه یمن به کار می‌برند. سفیر ایران در سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی ایران اشاره غیر موجه و ادعای غیر مستند علیه تهران در بیانیه قرائت شده توسط نماینده فرانسه در نشست فوق را رد می کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود تهران از پاریس به عنوان عضو دائمی شورا می خواهد تا مسئولانه تر عمل کرده و از برچسب زنی و ایراد اتهامات سیاسی علیه سایر کشورهای مستقل بدون دلیل خودداری کند. ایدوانی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تجاوز نظامی مداوم و استفاده غیر قانونی از زور علیه یمن به دست به اصطلاح ائتلافی که توسط آمریکا رهبری می شود را محکوم می کند. تجاوزاتی که آشکارا حاکمیت و تمامیت ارضی یمن، قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و قطعنامه های مربوطه شورای امنیت را نقض کرده و تهدید جدی برای صلح و ثبات منطقه به شمار می روند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد افزود جمهوری اسلامی ایران همواره از حل مسالمت‌آمیز بحران یمن از طریق مجاری دیپلماتیک حمایت کرده و بر تعهد خود نسبت به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تاکید می‌کند. وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن صبح امروز در واکنش به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل درباره عملیات نیروهای مسلح این کشور در دریای سرخ تاکید کرد. این عملیات تا توقف تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه ادامه خواهد داشت. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه با صدور بیانیه حملات نیروهای یمنی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کردند. وزارت خارجه دولت نجات ملی یمن از محکومیت عملیات نیروهای مسلح این کشور در دریای سرخ و عرب در حمایت از غزه توسط شورای امنیت سازمان ملل ابراز تأسف کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که بار دیگر تاکید میکنیم که عملیات یمن در دریای سرخ و عرب ارتباط تنگاتنگ با حوادث غزه دارد و این یک موقعیت استثنایی انسان دوستانه است که از حمایت مردم یمن و همه مردم منطقه و جهان برخوردار است. وزارت امور خارجه یمن افزود عملیات نیروهای مسلح ادامه خواهد داشت و متوقف نخواهد شد مگر اینکه تجاوز جنایتکارانه صهیونیست‌ها به غزه متوقف و محاصره رفع شود. وزارت خارجه یمن اضافه کرد که بیانیه شورای امنیت در مورد عملیات دریای سرخ و عرب نشان دهنده تن دادن به خواست آمریکا برای حمایت از وحشیگری رژیم اسرائیل در غزه است. در این بیانیه آمده است شرم‌آور است که شورای امنیت نزدیک به 200 روز است که نتوانسته بیانیه‌ای در محکومیت کشتار روزانه دشمن اسرائیلی علیه کودکان و زنان غزه صادر کند. وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد شورای امنیت شایسته بود که از ارائه تسلیحات آمریکا به رژیم غاصب صهیونیستی که به سبب آن هزاران قتل عام علیه مردم غزه انجام می‌شود جلوگیری کند. منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در دمشق خبر دادند. شبکه خبری المیادین صبح امروز از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به اهداف در خاک سوریه و شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در حومه دمشق خبر داد. اطلاعات اولیه حاکی از آن است که صدای چندین انفجار در منطقه القطیفه و یبرود در حومه دمشق شنیده شد. منابع خبری گزارش دادند که پدافند هوایی برای مقابله با اهداف متخاصم در حومه دمشق به کار افتاده است. تجاوزهای هوایی رژیم اسرائیل در حالی است که دولت سوریه بارها با ارسال نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل این حملات را محکوم کرده و خواستار توقف آن شده است. رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بارها به دمشق و مناطق مختلف سوریه حمله هوایی کرده که با رهگیری به موقع پدافند هوایی دمشق در بیشتر مواقع این حملات دفع شده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما رو به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزه زیده نمای او از نی ستانه آبای نایه شاید حسابه بانگ درائه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. تلاش برخی کشورهای عربی برای جعل نام خلیج فارس عنوان نگاه روز. در سالهای اخیر برخی از کشورهای عربی تلاش کرده اند با تحریف نام خلیج فارس در مکاتبات رسمی و غیر رسمی خود از نام جعلی و مجهول خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده کنند. حالان که طرح استفاده از این کلمه به جای خلیج فارس از نظر تاریخی متون جغرافیایی اسناد اطلس ها و نقشه ها یک جعل آشکار است. خلیج فارس یک پهنه آبی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره عربستان واقع شده است. خلیج فارس پس از خلیج مکزیگ و خلیج هادسون سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می آید. در یک طرف خلیج فارس جمهوری اسلامی ایران و در طرف دیگر کشورهای عراق، کویت، عربستان سعودی، بحرین، عمان، قطر و امارات قرار دارند. نام تاریخی این پهنه آبی همواره با نامهای سرزمین ایران پیوند داشته و در زبانهای گوناگون ترجمه یا معادل خلیج فارس، بحر فارس و دریای پارس بوده است. همچنین در تمام اسناد و سازمان‌های بین‌المللی نام رسمی آن خلیج فارس است و سازمان آبنگاری بین‌المللی از نام خلیج ایران که آن را معادل خلیج فارس دانسته است برای نامگذاری این خلیج استفاده می‌کند. در حدود یک قرن گذشته بریتانیا با هدف حاکمیت بر کرانه جنوبی خلیج فارس و جداسازی این مناطق از حوزه حاکمیت ایران طرح واژه جعلی خلیج عربی را برای خلیج فارس مطرح کرد. نخستین کشمکش بر نام خلیج فارس به سال 1916 برمی‌گردد. در این سال عده‌ای از مورخان با دریافت مبالغی قصد تحریف تاریخ را داشتند که البته موفق نشدند. پس از آن در سال 1330 هجری خورشیدی ملی گرایان عربی نام دریای پارس را به چالش کشیدند و نخستین زمزمه های خلیج عربی مطرح شد. اما به دلیل آنکه در کلیه کتب و اسناد تاریخی از خلیج فارس نام برده شده بود این تلاش ها نیز نافرجام ماند. در سال 1960 جمال عبدالناصر رهبر مصر با اندیشه پان عربیسم از نام جعلی خلیج عربی استفاده نمود و از همه کشورهای عربی هم خواست از نام مجهول خلیج عربی به جای واژه خلیج فارس استفاده کنند. اما برغم این تلاش‌های ناکام، کشورهای مختلف جهان همچنان از نام کهن و اصلی خلیج فارس برای این آبراه بین المللی استفاده می‌کنند. سازمان ملل متحد نیز تاکنون در سه نوبت با انتشار اسناد رسمی در سالهای 1971، 1964 و 1990 نام رسمی و تغییر ناپذیر آبراه جنوبی ایران و خاوری شبه جزیره عربستان را خلیج فارس اعلام کرده است. ناسیونالیسم عربی و سیاست ایران ستیزی برخی رهبران عربی به ویژه در مصر و عراق در چند دهه گذشته بخشی از تلاش‌ها برای القای واژه دروغین خلیج عربی به جای خلیج فارس بوده است. این دیدگاه وجود دارد که هدف برخی کشورهای عربی از طرح عنوان جعلی برای خلیج فارس توطئه و شیطنت علیه تمامیت ارضی ایران است. این سناریوی توطئه‌آمیز علاوه بر انگیزه‌ها و اهداف بازیگران عرب منطقه از یک پیوست حقوقی و سیاسی در میان برخی بازیگران فرامنطقه‌ای نیز برخوردار است. اهمیت راهبردی و ژئوپلیتیک خلیج فارس و قدرت روزافزون ایران در منطقه به ویژه از جنبه پیشرفته علمی و دستیابی به فناوری‌های روز موجب شده تا برخی شیوخ عرب با حمایت آمریکا سعی کنند تمرکز ایران در مسیر توسعه را از طریق طرح مباحث واهی و مجهول از جمله خلیج عربی به هم بزنند. در بیش از یک سال گذشته برخی کشورهای عربی به تکاپو افتادن از طریق انتشار کتاب سیاست شکست خورده قبلی خود برای طرح خلیج عربی به جای خلیج فارس را مجدداً احیا کنند. این در حالی است که در گذشته هم سیاست تطمیع مورخان برای استفاده از واژه مجهول خلیج عربی برای تحریف تاریخ این آبراه بین المللی بی نتیجه بوده است. در بسیاری از اسناد بین المللی، اطلس‌ها و نقشه‌ها و همچنین برخی کتاب مشهور جهانی از نام خلیج فارس استفاده شده است. شایان ذکر است در بیش از 100 نقشه تاریخی، در بیش از 3500 سند در آرشیو دولت انگلیس و همچنین در بیش از 1000 سند غیر ایرانی، در 300 سفرنامه جهانگردان، در بیش از 18 سند سازمان ملل، در 100 نقشه و سند عرب زبان و در بیش از 250 اطلس تاریخی جهان نام خلیج فارس به کار برده شده است. با مراجعه به کتاب مجموعه عهدنامه‌های تاریخی ایران مشخص می‌شود که نام خلیج فارس حداقل در 30 عهدنامه تاریخی از هزاره اول و دوم میلادی تا نیم قرن قبل به کار رفته است. در سال 2004 و در پی چاپ نقشه در یکی از شماره‌های مجله نشنال جئوگرافی که در آن نام خلیج عربی در اندازه کوچکتر و داخل پرانتز در کنار نام خلیج فارس نوشته شده بود، موجب واکنش‌های زیادی در ایران شد. در پی اقدام نشنال جئوگرافیک، ایران فروش این مجله را ممنوع و از فعالیت گزارشگران این مجله در ایران هم جلوگیری کرد و خواستار تصحیح اشتباه شد. گروهی از وبلاگ نویسان ایرانی در اعتراض به اقدام این مؤسسه برنامه هماهنگ را سازماندهی و اجرا کردند. این وبلاگ نویسان صفحه‌ای در اینترنت به نام خلیج عربی به راه انداختند، اما وقتی کاربران وارد این صفحه می شدن با این جمله روبرو می شدن که خلیجی با این نام وجود ندارد. در نهایت مجله نشنال جئوگرافیک تسلیم فشارهای رسانه‌ای شد و در 3 دسامبر 2004 نسخه جدیدی از این اطلس را منتشر ساخت. این بار بدون عبارت داخل پرانتز و با این توضیح که این آبراه که از نظر تاریخی خلیج فارس نام دارد از سوی برخی خلیج عربی خوانده می شود. همانطور که گفته شد، کشورهای عربی در سالهای اخیر سرمایه گذاری قابل توجهی برای گسترش نام مجهول خلیج عربی کردند. این کشورها در صدد هستند با اختصاص بودجه‌های هنگفت در قالب انتشار کتاب و دیگر بسترهای اطلاع رسانی خلیج عربی را جایگزین خلیج فارس کنند. بر همین اساس در برخی کتب کمک آموزشی عربی در برخی کشورهای عربی نام خلیج فارس را حذف و نام خلیج عربی را به کار برده اند. گزارش سال گذشته پلیس ایران هم نشان می‌دهد که یک مرکز چاپ کتاب که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد، 10,000 کتاب آموزشی عربی که در آن از کلمه خلیج عربی استفاده شده بود توسط پلیس ایران توقیف شده است. به گفته پلیس ایران قرار بوده این کتاب‌های کمک آموزش عربی به کشور عراق فرستاده شود که قبل از انتقال این محموله توسط ماموران پلیس کشف و توقیف شد. این گزارش نشان می‌دهد که یک جریان کاملا دولتی در برخی کشورهای عربی به صورت آشکار و پنهان در تلاش برای تحریف نام خلیج فارس و القای کلمه مجهول و دروغین خلیج عربی به مخاطبان خود در کتب درسی و آموزشی هستند. در پایان میتوان گفت مراکز قدرت در ایالت‌های خلیج عربی نام کتابی است که چند پیش منتشر شد که این کتاب هم نشانه‌ای از تخصیص بودجه کشورهای عربی برای چاپ کتاب جهت ترویج کلمه جعلی خلیج عربی است. اما مطمئناً این تلاش ناموفق برخی دولت‌های عربی برای هزینه در خصوص چاپ کتاب و متون درسی آموزشی برای طرح کلمه جعلی خلیج عربی به دلیل مغایرت با بسیاری از اسناد معتبر بین المللی و نقشه‌ها و متون تاریخی که بر خلیج فارس تاکید دارند مطمئناً بی نتیجه خواهد بود. خب شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه آخرین برنامه سال 1402 بود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. در طول سال 1402 با نگاه روز امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را هم خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. ان شاءالله که سال نو را هم به خوبی و خوشی آغاز کنید و سالی همراه با موفقیت و شادکامی را انشالله آغاز بکنیم همه ما و شما. برنامه نگاه روز را مثل همیشه میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
طرف مستقیم میرم چوک گلاب.
برادر جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
برادر جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش بعد بخش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، با توجه به ضرورت حفظ سلامت و صحت مردم و با توجه به اینکه در ای آخر سال و روزهای پایانی سال و اینکه سال نو و نوروز میرسه، میفهمیم که در کنار خانه تکانی ها استفاده از مواد پاک کننده و به تعبیر سفید کننده ها یا ضد عفونی کننده ها، در مجموع مواد شوینده یعنی مواد شیمیایی و کیمیایی که با نام های مختلف، با ترکیبات مختلف، با لیبل ها و مارک های مختلف امروز در بازار سوپرمارکت ها به فروش میرسه برای خانواده ها و فامیل ها، که اینا وسایل خود، خانه های خود، در و دیوار خود، فرش خود، گلیم خود، اینا رو با این مواد میشورن. خب این استفاده از مواد شوینده و پاک کننده که در جاهای مختلف در خانه، در مغازه و دکان و محل کار ممکن است مورد استفاده قرار بگیره، میتونه اینا عوارض و مشکلاتی داشته باشن. امروز ما در خدمت دکتر معالج، کارشناس گرانقدر برنامه، محترم جناب آقای دکتر آردا کیانی، فوق تخصص امراض ریه یا ریتین و ششها هستیم که در رابطه با عوارض و مشکلات به خاطر مواد شوینده که ممکن است برای افراد، برای ششهایشان، ریههایشان و سیستم تنفسیشان به وجود بیاید صحبت بکنیم. یکی چی ترکیباتی و در چی شرایطی میتونه خطرناک باشه و چی کارهایی را ما باید در موقع استفاده از این مواد شوینده و پاک کننده و ضد عفونی کننده باید مراعات بکنیم، چی کارهایی میتونه عوارض بسیار جدی داشته باشه و این مواد برای ما خطرناکتر بسازه، تمام این چیزها را میخواییم در جلسه امروز با دکتر صاحب کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه و ششها مورد بحث قرار بدیم. امید است که با توجه به اینکه نه تنها در آخر سال و خانه تکانی ها و کارهایی که برای جشن نوروز میخواییم انجام بدیم، بلکه در طول زندگی استفاده از مواد شوینده هست. بعضی آدم ها شغلشان قسمی است که در یک جای کار میکنن که یکسره اینا کارشان باید بعضی جاها را بشورن و از این مواد شوینده استفاده بکنن. قبل شروع باز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
با سلام به شما و شنوندگان محترم.
بسیار تشکر دکتر صاحب کیانی، لطف کردین که وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ای ایام آخر سال و شرایط خاص خانواده ها و فامیل ها که گاهی مردم مرتباً با مواد شیمیایی و شوینده ها و پاک کننده ها و همونطور که در مقدمه گفتم برای وسایل خانه و جاهای خاصی از خانه استفاده میکنن، آیا با توجه به عوارض این مواد مراجعین شما به خاطر استفاده از این مواد شوینده و پاک کننده ها چطور است؟ هستن کسانی که به خاطر این مسائل برای شما مراجعه میکنن؟ لطفا در ارتباط برای شنوندگان ما معلومات بدین.
بله، مشکل همینه که ما وقتی کار میکنیم فکر میکنیم که هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد واسه ما. این ماده که هر روز در دسترس ما بوده استفاده میکردیم هیچ مشکلی نخواهد بود و تا حالا نبوده، از این بعد هم نخواهد بود. مسئله اینه که اگر با غلظت بالا و با مدت کافی استفاده بشن میتونه صدمه بزنه. توی یه مطالعه که در اروپا چاپ شده روی 6000 نفر بررسی شده، دیدن که اصلا این که استفاده از این مواد دارن به صورت طولانی مدت میزان کارکرد ریه‌شون بیش از افراد عادی افت میکنه و این افت در حدی است که میتواند منجر به بیماری بشه. یعنی در حال عادی ما ممکنه که 20 سی سی 25 سی سی در سال افت کارکرد ریه داشته باشیم که یه مسئله طبیعی مثل پیر شدن بقیه اعضا ریه هم پیر میشه، ولی در کسانی که به طور مرتب و زیاد با شوینده کار میکنن حدوداً 30 سی سی افت کارکرد ریه میشه که در طولانی مدت و چندین سال میتونه منجر به بیماری های مزمن بشه. این علاوه بر بیماری های حادیه که استفاده از شوینده ها ایجاد میکنه.
بله،
حتی دیده شده باعث التهاب بافت ریه میشه بدون اینکه شما متوجه بشین. ما با یکی از دوستانمون که دیروز داشتیم صحبت میکردیم که کارش نظافت مداومه، میگفت من دچار آسم شدم و این آسم در حقیقت آسمی بود که ناشی از مواد شوینده بود. زمانی که کار میکنه ماسک هم نمیزنه، دستکش هم تا جایی که ممکنه استفاده نمیکنه و هیچ هم متوجه نمیشه، ولی میبینه که آسم گرفته و نمیدونه چرا آسم گرفته. نه بابام آسم داشته، نه مامانم آسم داشته، نه خالم آسم داشته، کسی تو خانواده ما آسم نداشته، من اولیم. و این ممکنه استفاده طولانی مدت از شوینده ها باشه که منجر به آسم شدن.
بله، حالا دکتر صاحب ممکن است این برداشت برای شنونده ها یا بنده به وجود بیاد که خب این مشکل و ضرری که شما اشاره کردین فقط برای کسایی است که کارش روزمره با اینمی مواد و محلول های شوینده و پاک کننده است، اما برای یک خانم، برای یک کسی که سال یک دفعه یا ماه یک دفعه دیر به دیر از این مواد استفاده میکنه، برای اونا ممکن است خطر نداشته باشه. توضیح شما چیست؟
ببینین، هر چیزی بستگی به نوع استفادهش داره. یعنی اگر شما با غلظت توصیه شده استفاده نکنیم، با غلظت زیاد استفاده کنیم، در محیط بسته استفاده کنیم، این ممکنه که برای شما صدمه ایجاد بکنه حتی اگر به صورت گهگاه استفاده بشه. اگر ما بخوایم یک نکته از این صحبت داشته باشیم اینه که باید حتما رعایت نکات ایمنی رو بکنیم. رعایت نکات ایمنی چیه؟ یعنی هیچ وقت دو شوینده رو با هم دیگه قاطی نکنیم. تا جایی که ممکنه در فضای باز انجام بدیم. یعنی اگه این خونه 4 تا پنجره داره، هر 4 تا پنجره باز باشه. خجالت نکشیم که دستشویی رو داریم تمیز میکنیم، در دستشویی رو ببندیم و تمیزش کنیم. در دستشویی باید باز باشه، حتما پنجره باز باشه اگه دستشویی پنجره داره. اگر نداره هواکش رو بزنیم، در جایی که تهویه مناسب داره کار کنیم. فکر نکنیم من میخوام 2 دقیقه این وسیله رو بریزم توی این چاه رو باز کنم یا کف زمین رو بشورم یا کاسه توالت رو بشورم. چیزی که وجود داره اینه که ما حتما باید در جایی کار کنیم که تهویه مناسب داشته باشه. فکر نکنین 1 دقیقه است. اون 1 دقیقه ممکنه برای یک عمر روی شما رو صدمه بش بزنه.
بله، تشکر. دکتر صاحب کیانی، در میان فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و دکان ها و مغازه ها انواع و اقسام مختلف مواد شوینده و پاک کننده و سفید کننده هست. میخوایم در ارتباط با بعضی از اینها معلومات بدین که کدام ها خطر زیاد دارن و کدام ها اگه با هم ترکیب و مخلوط شوند میتونن خطرشان بسیار جدی و زیاد باشه. در این قسمت لطف کنین.
خدمتتون عرض کنم 2 دسته ماده هست که بسیار ضرر داره. موادی که کلور دارن و موادی که قلیا دارن. مخلوط کردن این دوتا با هم دیگه میتونه شدیداً عارضه دار بکنه. سفید کننده های ما شامل هایپوکلوریت سدیم هست. اگر دقت کنیم، ما سعی میکنیم اسم سفید کننده یا اسم تجاری نیاریم. اگر دقت کنین، برین توی کابینت تنظیف نگاه کنید، میبینید که عدد 5.25% روی اون ماده سفید کننده تون زده. ماده سفید کننده موجود در بازار از زیر 1 تا 5.25 است. یعنی ما قوی ترین غلظت سفید کننده رو داریم که این سفید کننده وقتی که با جوهر نمک قاطی بشه میتونه گازی متساعد کنه که بسیار بسیار برای ریه صدمه زا باشه. خود جوهر نمک به تنهایی هم میتواند منجر به صدمه ریه بشه.
بله.
یادمون باشه، ببینین ما عادت داریم این جوهر نمک رو میپاشیم، بعد روش آب داغ میگیریم که منجر به متساعد شدن بخارات میشه و همچنین ممکنه که باعث پریدن این آبی که با جوهر نمک بشه. یادمون باشه حتما در این موارد علاوه بر استفاده از دستکش لاستیکی باید از محافظ چشم استفاده کنیم. اگر عینکی هستیم خب خیلی خوبه، اگر عینکی نیستیم تلقای مخصوصی هست که جلوی پاشیدن مایعات رو به روی چشم میگیره که روی سر بسته میشه و هم مثل تلقای بیمارستانی که برای مراجعه با بیماران عفونی هست، اینها باعث میشه که این مایع که ممکنه قلیایی هم باشه توی چشم نره و منجر به صدمه نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صیب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط استرس‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علته که خانوم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانوم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات زایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشک یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر آردا کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین و ششها یا سیستم تنفسی، در مورد خطرها و زیانهای مواد شوینده و عوارض ریوی اونها صحبتهای بسیار خوبی داشتن. گفتن که روند و پروسی آسیب خوردن به ریه‌ها و ششهای ما میتونه آنی و در یک فاصله کوتاه باشه یا یکی در دراز مدت باشه. اشاره شد که با غلظت غیر استاندارد و غیر معیاری
و بالا نباید از این مواد استفاده شوه. در محیط های بسته حتی امکان استفاده نشوه و وقتی هم استفاده میکنیم هیچ وقت باید این مواد شوینده را با هم ترکیب نکنیم، مخلوط نکنیم، این را با او قاطی نکنیم. و دومی که در جاهای باز و در جاهایی که تهویه و جابجایی هوا صورت بگیره در این طور یک جاها این کار انجام شوه. توصیه ارزشمندی کردن راجع به انواع و اقسام مواد شوینده هم صحبت هایی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب کیانی، با ماسک یا پوشش روی دهان و بینی شما اشاره کردین. بعضی ها فکر میکنن اگه ماسک بزنن یا جلوی دهان و بینی خود با یک پارچه و دستمال و چادر و تکی بپوشانن دیگه خطر رفع شده و میرن از همه شوینده ها همینطور طولانی مدت و بدون کدام ملاحظه و مراقبتی استفاده میکنن. آیا ماسک واقعا همچی یک نقشی داره؟
خدمتتون عرض کنم ماسک نمیتونه جلوی صدمه ریه رو بگیره، میتونه کم بکنه ولی کن جلوی صدمه رو نمیگیره. این که فکر کنیم ما این ماسک رو جایگزین تهویه مناسب بکنیم اصلا امکان پذیر نیست. واقعا اگر 4 تا پنجره داره خونه، هر 4 تاشو باز بذارین، درها رو باز بذارین که کوران هوا بشه و این بخارات خارج شه از منزل، و حتی چندین ساعت بعدش همین کار رو بکنید که این اتفاق نیفته. در رابطه با سفید کننده ها من براتون بگم.
بله،
سفید کننده ها علاوه بر این که بخاراتش میتونه تحریک ریوی ایجاد کنه، منجر به تحریک پوست، چشم و بینی هم میشه. اگر به صورت مستقیم روی دست بریزه یا روی پا بریزه میتونه باعث التهاب پوستی بشه و گاهی از وقتا سفید کننده ها و شوینده ها در دسترس بچه ها و کسانی که حیوانات خانگی دارن در دسترس حیوانات خانگی قرار میگیرن. و یادمون باشه که این سفید کننده ها و مواد شوینده بقیه شون هم اکثرا اگر به صورت اشتباهی خورده بشه میتونن سوزش مری و معده و دهان بدن، بسوزونن مسیر رو و صدمات غیر قابل جبران ایجاد بکنن و منجر به تهوع استفراغ طولانی، حتی بعضی وقتا تنگی مری بشه. یکی از کارهایی که باید کرد اینه که اینها رو جدا از جای وسایل خوراکی قرار بدیم، خصوصا اگر بچه کوچیک داریم یا فردی داریم که چشمش نمیبینه. ممکنه فرد مسن باشه، سواد هم داشته باشه، ولی عینک نزنه و نبینه اشتباه هم بخوره. به هیچ وجه در کنار مواد خوراکی، مایعات خوراکی، این مایعات رو نباید قرار بده.
بله درست. دکتر صاحب، یک سوالاتی که به ذهن میرسه، واقعا امروز هم در بعضی از جاها اینطور هست که مواد خطرناک شوینده را در یک جای بگذارن که طفلشان یا یک فرد نابینا و ناتوان از او بخورن؟ یعنی همچی یک فاجعه، همچی یک خطرهایی به خاطر بی‌احتیاطی های آدم ها ممکن است در یک خانه رخ بده؟
نه تنها این مسئله اتفاق میفته، بعضی از مواد برای ما به صورت مواد غیر سمی شناخته شدن. مثلا مایع ظرفشویی دستی، شما هیچ وقت مایع ظرفشویی دستی رو به صورت یه ماده سمی بهش فکر نمی کنین، یا حتی مایعی که باش دست می شورین اون رو هم به صورت ماده سمی فکر نمی کنین. درسته که اینها مواد سمی نیستند به صورتی که مواد دیگه هستن، ولی همینها هم در صورتی که خورده بشن، در صورتی که استفاده ناصحیح ازشون بشه، میتونن عوارض سمی، عوارض گوارشی برای ما داشته باشن.
واقعا امید است که مردم توجه بکنن، پدرها و مادرها، کلانا و آدمای فهیم در رابطه با اطفال و کودکان و همینطور افراد ناتوان. دکتر صاحب، بعضی مواد شوینده و پاک کننده هستن که بو ندارن، یعنی بوی نمیتن. خب اینا حساسیت و خطرش کمتر حس میشه دیگه، کدام بوی تند و تیز و آزاردهنده نداره. اینا آیا خطرناک میتونن باشن؟ یا بعضی از مواد شوینده اصلا معطر و خوشبو هستن؟ اینا خب وقتی خوشبو هستن که اصلا رعایت نمیشه. لطف کنین در این زمینه توضیح بدین که خانم ها، آقایان و شنونده های ما متوجه باشن که شوینده های معطر و خوشبو خطر دارن یا نی؟
اولا تمام اینها مواد شیمیایی هستن، یا اسیدن یا قلیا. ممکنه اون ماده بو نداشته باشه، ولیکن در مخلوط شدن با ماده دیگه ایجاد گازی بکنه که سمی باشه. فرش شورها، پاک کننده های فرش که ما به صورت مداوم داریم استفاده میکنیم بو نداره، شما بوی چندانی نمیشنوی، اگرم بوی بشنوی بوی خوشایندی ازش میاد. و این مواد درسته که عوارض ریوی ندارن، ولی حاوی سموم عصبی هستن، موادی هستن که روی سیستم اعصاب میتونن اثر بذارن، در طولانی مدت باعث مشکلات عصبی بشن، حتی دیده شده با اینها سرطان دیده میشه.
بله،
لذا میگم این خیلی بو نداره، در محیط بسته هم کار میکنیم باهاش، زودتر هم خشک بشه، اکثرا هم دلشون میخواد زودتر این خشک، شاید هم یه گرمایی به کنارش بذارن که این زودتر خشک. و این ماده بو نداره. جلاسنج ها، شما ماده جلاسنج رو دم عید که میشه ظرف فلزی داشته باشین، اگر یک وقتی ظرف نقره‌ای در خونه باشه میخوایم اونا رو تمیز کنیم، اینها هم حاوی موادی هستن، بویی هم حس نمی کنین چندان، ولی حاوی موادی هستن که میتونن سرطانزا باشن، باید در محیطی استفاده بشن که قشنگ تهویه داشته باشه، باید با دستکش استفاده شن. اینها میتونن عارضه ایجاد کنن بدون اینکه هیچ بویی داشته باشن. از اون ور مواد بودار، خیلی هم خوشبوه، در دستمال کاغذی که معطره، این مواد شامل فتالات هستن.
بله،
فتالات برای خانم های اختلالات هورمونی مختصر ایجاد میکنه، ولی برای آقایون میتونه چیکار کنه؟ میتونه منجر به اختلالات باروری بشه. یعنی این خوب باشه اگه بوی بد داره بد باشه، اگه اصلا بو نداره هیچ مشکلی نداشته باشه. اینها همه مواد شیمیایی هستن، همه میتونن عارضه ایجاد کنن. اگر یک پیام بخوایم داشته باشیم اینه که به قاعده استفاده بشه، در فضایی که تهویه مطبوع داشته باشه استفاده بشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات در مورد خوشبو کننده های مورد استفاده است. امروز در بعضی از خانه ها و منازل یا بعضی از دفاتر و ادارات از مواد خوشبو کننده زیاد استفاده میشه. یعنی این مواد میتونه مایع و آبکی باشه یا اسپری ها و افشانه ای باشه که به بهانه مختلف از خوشبو کننده ها استفاده میشه. بعضی ها میگن که ما وقتی از این مواد استفاده میکنیم یک سوزش در داخل شش خود و ریه خود حس میکنیم، اذیت میشیم و باعث آزار و اذیت ما میشه. میخوایم بگیم که استفاده از این خوشبو کننده ها مفید است، یعنی مضر است، تاوان داره؟ اصلا خوب است استفاده از این مواد، از این خوشبو کننده ها؟ همینطور باز شیشه پاک‌کن های الان هست که برای ماشین و برای خانه و شیشه های خانه، آینه و چیزا استفاده میشه، اینام خوشبو کننده است. اینا را شما یک توضیحات بدین که مردم متوجه باشن.
من خوشبو کننده میتونن باعث علائم ریوی بشن، میتونن باعث تشدید آسم بشن و بجز علائم ریوی عوارض طولانی مدت هم دارن. توصیه میشه که خوشبو کننده ها رو خیلی استفاده نکنیم. یه نکته دیگه در مورد خوشبو کننده، اخیراً موادی اومدن توی بازار که این مواد میتونن بودار باشن، یعنی مثلا شما سفید کننده با بوی خوش معطر داره یا شیشه پاک کن معطر داره.
بله،
اینها مطالعه شده، دیده شده، خصوصا اونایشون که با بوی لیمو هستن و با بوی کاج هستن، اینها میتونن خودشون ایجاد علائم کنن، با اینکه وقتی استفاده میکنیم خیلی حال بهتری به همون دست میده. یکی از عللی که عارضه ایجاد میکنن اینه که چون ما بوی خوش میشنویم بیشتر استفاده میکنیم، و خصوصا در ترکیب این دوتا ماده میتونه موادی متساعد شه که برای ریه مضر باشه. در نتیجه استفاده از مواد خوشبو کننده، حالا بجز اون افشانه ها، خودشون از طریق زیاده مصرف کردن میتونه منجر به مشکل شه. دوم این که چون خوشبوه ما نفس میکشیم از اونجا، اگر یه چیزی بوی بد بده سعی میکنیم نفس نکشیم، ولی وقتی که یه چیز خوشبو زده رفته باشین دیدین از این شیشه پاک کنا که استفاده کردن، شما میگین به به چه بویی میاد، نفس میکشین.